بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 122. فلسفه تسلیحات. می دانیم که بابا آدم و ننه حوای ما دارای دو پسر به نامهای حابیل و قابیل بودند. حابیل پسری مؤمن و رعوف و سخی بود و قابیل هم پسری متکبر و خشن و بخیل و جنگجو. هر دو بر دختری عاشق شدند و نخستین جنگ آغاز شد و قابیل برادرش حابیل را به قتل رسانید به واسطه چماقی تیز که نخستین سلاح بود. به هر حال نسل حابیل منقطع شد و ما امروزه از نسل قابیلی، ولی با این حال در طول تاریخ آنچه که بر کل بشریت مستولی شد هویت و فکر حابیل بود، یعنی دین. یعنی باطن حابیل باقی ماند و باطن قابیل مغلوب گردید و این غلبه همچنان ادامه دارد و نیز آن جنگ. زیرا قابیل قصد نابودی هیکل برادرش را نداشت و لذا بلا فاصله پشیمان شد. او قصد نابودی فکر برادرش را داشت و موفق نشد و کل تاریخ در یک کلام نبرد مهربانی و شقاوت است. ولی امروز دیگر اشقیا سلاح خود را با دست خودشان نمی سازند و بلکه به دست خودشان هم حمله نمی کنند، بلکه انسانهای بسیار بسیار محترم و ملوسی به نام دانشمند این وظیفه را بر عهده گرفتند که در رآکتورهای اتمی و پایگاه‌های موشکی مشغول به کارهای مقدسی هستند. یعنی آدم‌های مهربان و ملوسی هستند که برای اشقیا سلاح می‌سازند، شلیک می‌کنند و میلیون‌ها نفر را یک جا نابود می‌سازند. این امر خود یک معمای شدیداً دیالکتیکی است که فلاسفه بایستی حلش کنند. بگذریم. آمریکا بمب‌های اتمی خود را بر سر ژاپنی‌ها ریخت و آنها را یک شبه مبدل به بزرگترین رقبای علمی، فنی، مالی خود در جهان ساخت و تنها کشوری که اصلاً بدهی ندارد. در عوض خود آمریکا امروزه بدهکارترین کشور دنیاست، زیرا بخش عظیمی از بودجه‌اش را صرف تسلیحات می‌کند و ژاپن اصلاً هزینه تسلیحاتی ندارد. امروز آمریکا به لحاظ امنیتی نیز ناامن‌ترین جای جهان شده است و اتفاقاً ژاپن هم امن‌ترین کشور جهان است. آمریکا برای ادامه بقای خود مجبور است به طور تساؤلی بر بودجه نظامی خود بیفزاید و تسلیحاتی جدید بیافریند و همین امر او را در باتلاقی فرو میبرد و مرگش را رقم میزند. همانطور که صدها کلاک هک هسته‌ای نتوانست که شوروی را نجات دهد و بلکه اتفاقاً آن همه هزینه های تسلیحاتی بود که آن ابرقدرت را به لحاظ اقتصادی به خاک سیاه نشاند و از درون در هم شکست و عملاً و عمدن خودکشی کرد تا بخش عمده بدهی هایش از طرف غرب بخشوده شود. درس مذکور بزرگترین عبرت برای جهانیان است و عجب این که عبرتی در کار نیست و همه کشورهای گرسنه جهان هم به دام رقابت‌های تسلیحاتی افتاده و به هر قیمتی مشغول تهیه سلاح اتمی هستند، در حالی که کشورهای جهان سوم برای تضمین بقا و امنیت خود نیز جهت در هم شکستن ابرقدرت‌ها کافی است که اصلاً دیناری صرف تسلیحات نکنند. وسوسه مسلح شدن کشورهای جهان سوم بزرگترین دامی است که ابرقدرت‌ها برایشان پهن کردند. آدمی به میزان بی ایمانیش مسلح می شود و سلاحی که حمل می کند او را به مهلکه می افکند. به کسی که مسلح نیست هرگز حمله مسلحانه نمی شود. این واضح ترین درس است که تاریخ به ما می آموزد و نیز ایمان ما. آیا چه کسی این درس را باور دارد؟ آیا موجب پیروزی دین خدا در تاریخ تسلیحات بوده است؟ آخرین وسوسه ابلیس، حمله آمریکا به ایران. ربع قرن است که شیطان بزرگ یعنی آمریکا در وسوسه حمله به ایران است، ولی در درون هیئت حاکمه پس پرده خود حمایت کافی ندارد. امروزه حتی استراتژیست های واقع بین آمریکا و اروپا هم اعتراف می کنند که حمله به ایران یعنی پایان عمر آمریکا و لذا آغاز مرگ تمدن غرب در جهان. این حقیقت را حتی کسی چون بوش هم می دارد، ولی اصولاً او و همه جهانخواران غربی از وسوسه حمله به ایران به عنوان مهد ایمان و فرهنگ زندگی دینی رهایی ندارند. این وسوسه خودکشی ذاتی آنهاست که دست از سرشان بر نمی دارد. این وسوسه تا زمانی که در ایران بوی ایمان و حق پرستی هست ادامه دارد. فقط در دولت خاتمی بود که این وسوسه تا حدود زیادی در آمریکا فروکش نمود، آن هم به دلیل آن همه چاپلوسی نسبت به آمریکا، تا آن حد که آمریکا به عنوان تمدنی بر اساس دین و حریت معرفی شد. به هر حال این چاپلوسی در آن مرحله شاید یک مصلحت سیاسی بود، لذا حامیان فراوانی در ایران هم به همراه آورد. به هر حال بوش با مجوز شرارت قرار دادن ایران و عراق و افغانستان به عنوان قلمرو اسلام انقلابی شیعی جز نابودی تشیع منظوری ندارد. آن دو را که ویران ساخت و فقط ایران به عنوان قلب این خطر باقی مانده است. خطر حمله به ایران زین بعد تا ظهور ناجی موعود به طور فزاینده‌ای باقی خواهد بود. این حمله به ایران و جهان تشیع هرچه کند برای خود آمریکا و غرب مترادف با خودکشی قطعی و ابدی است. ولی تاریخ به ما آموخته که حقیقت هرچه که بیشتر موجب تهاجم قرار گیرد قدرتمندتر می شود، حتی اگر تا دم مرگ برود. ام المسائل مسلمانان جهان. مشکل محوری همه مسلمانان جهان چیزی جز احساس بی‌هویتی و حقارت و بدبختی در قبال تمدن غرب نیست. در قبال علوم و فنون، دموکراسی و لیبرالیسم. این همان غرب زدگی است و علت العلل سلطه پذیری جهان اسلام در قبال غرب. نگوییم سلطه‌گری غرب، بگوییم سلطه پذیری مسلمین. پس اشکال در مسلمانی ماست. یا اسلام دین عصر نیست و به قول غربی ها دین جاهلیت عرب است، و یا فهم ما از اسلام به کلی خطا است و در خطایی. در هر دو صورت بایستی از چنین اسلامی دست بشوییم و ظاهر و باطن غربی شویم مثل سایر مذاهب و ملل جهان، زیرا در هر حال کفر به حق نزدیکتر از نفاق است و ما در نفاقیم و لذا جان می‌کنیم و در آتش آنیم که مبدل به یکی از ایالات متحده آمریکا شویم. بیاییم از این نفاق خالصانه توبه کنیم و از چنین اسلامی نیز مبرا شویم و آنگاه یک بار دیگر از چشم و هوش و حس و عقل فطری و بومی و ملی خود به اسلام نظری افکنیم. بیاییم قرآن فارسی و اسلام ایرانی را دریابیم، همان گونه که امثال مولوی دریافتند، همانطور که دین موسی در اسارت قوم بنی اسرائیل جان می کند و می میرد. دین عیسی هم در اسارت نژاد انگلوساکسون جان می کند و دین بودا هم در اسارت نژاد هندو و دین اسلام هم در اسارت نژاد عرب در حال احتضار است. بیاییم دین خدا را که دین نژادی است از اسارت نژادها و نژادپرستی برهانیم. آنگاه همه مذاهب الهی را یکی خواهیم یافت و آن راه عزت و لذت و شرف و صداقت ما با خدا و خودمان است. زیرا زیربنای فرهنگی و روانی غرب زدگی ما ایرانیان همان عرب زدگی ماست. دیالکتیک غرب زدگی و عرب زدگی همان دیالکتیک استهلاک تن و روح و استهلاک عقل و دین ماست. فلسطین و لبنان بر آستانه جنگ داخلی. روانشناسی نژاد عرب. هیچ دو مؤمنی بر روی زمین با هم دعوا ندارند. سازمان فتح و حماس که یک سالی بر آستانه جنگی تمام عیار بر علیه یکدیگر قرار دارند و مستمراً مشغول ترور و تخریب نیروها و امکانات هم دیگرند و آنچه که مانع یک جنگ تمام عیار است همانا حضور اسرائیل و آمریکا در منطقه می باشد. زیرا چون این جنگی به نفع مسائل و استراتژی صهیونیسم نیست و اینک شاهد جنگ مشابهی در خاک لبنان هستیم و در انتظار نخستین جرقه آن همه قلوب به تپش افتاده است، هرچند که ترورها از یکی دو سال پیش آغاز شده و آنچه که مانع وقوع کامل این جنگ شده باز هم حضور اسرائیل و تجربه جنگ 33 روزه است. آیا به راستی این چه معضلی است که با هیچ عقل سیاسی و یا حتی حیوانی هم مطابقت ندارد؟ در حالی که یک دشمن قسم خورده خارجی بر خانه ای وارد شده و آن را اشغال نموده و یا هر آن امکان این اشغال کامل وجود دارد، چرا بایستی اعضای آن خانه مشغول کشتار یکدیگر باشند؟ این معما بیش از آن که سیاسی باشد به مرضی تاریخی ژنتیکی میماند که گویی لاعلاج است. قرآن کریم کلن اعراب را علنن کافرترین و منافقترین اقوام بشری نامیده است، یعنی متکبرترین و مغرورترین و ریاکارترین. و محمد صلی الله در میان چنین قومی ظهور نمود و فقط از همین دیدگاه بهتر میتوان عظمت دین او و مشقت رسالت او را درک کرد و اینکه چرا همه مؤمنان و مریدان و امامان دینش به دست نژاد خودش قتل عام شدند و لذا نور دینش از عرب به جهان عجم یعنی ایران منتقل شد تا ادامه بقا یابد و در نطفه خفه نشود. ما درباره نژاد پرستی و فلسفه و عوارض انسانی آن به مسابقه مهمترین قلم رو به کفر بشری اساساً تحت شعاع امور معرفتی و تربیتی بسیار سخن گفته ایم. ولی اینک اگر همان نور معرفت را بر معضلات جهان عرب و خاص فلسطین و لبنان بتابانیم، بهتر میتوانیم این معمای دردناک را درک کنیم. همانطور که نژاد پرست ترین خانواده ها دچار شدید ترین خفقان ها و ادابت های موروثی در درون خیش هستند، نژاد عرب هم به عنوان نژاد پرست ترین اقوام بشری دچار همین دیالکتیک می باشد. زیرا اشد نفرت از خیشتن برخواسته از اشد خودپرستی و خودشیفتگی است و اعراب چنینند. بنابراین مشکل اعراب و اسرائیل یک مشکل ذاتاً ژنتیکی و تاریخی مختص به اعراب است و درست از مدخل همین نقطه ضعف است که یک حکومت انگل و بی‌ریشه‌ای مثل اسرائیل توانسته حدود 1 میلیارد عرب را مسحکه و مغلوب خود سازد. همه نژاد پرستان جهان ذاتاً و به طرزی جادویی دشمن شرافت خیشتن هستند و چشم دیدن هیچ حق و انسان حق پرستی را از بطن نژاد خود ندارند. همه نژاد پرستان دچار جنون و عذاب خود براندازی هستند که به بیگانه پرستی و دشمن پرستی می انجامد. در همین سده اخیر بنگرید که چگونه ناجیان اعراب به دست خودشان سرنگون شدند و از میان رفتند و راهشان تخته گردید. جمال عبدالناصر و امام موسی صدر در عرصه سیاست و مبارزه، خلیل جبران و محمد باقر صدر در عرصه اندیشه، سید جمال اسدآبادی و شاگردانش در عرصه نجات، اینها جملگی به دست خود اعراب تخطئه شدند، تبعید گشتند و یا به قتل رسیدند. هرچند که برخی ایرانی بودند که برای نجات اعراب قیام کرده بودند. حتی معامله‌ای که با خود عرفات کردند و او را به جبر به سوی کاخ سفید راندند و آنگاه لعنتش نمودند. و اینک همان ماجرا درباره حماس و حزب الله در جریان است. عراق را نیز بنگرید که آیا آمریکایی‌ها بیشتر آنان را می‌کشند و یا خودشان؟ و نیز چه معامله‌ای با صدام کردند؟ صدام با هر که بد بود برای خودشان که خوب بود و از هویت عربی در قبال اسرائیل دفاع می‌کرد و عراقی‌ها را به مدت دو نسل صاحب حکومتی مقتدر و مستقل ساخته بود. اگر مجموعه این وقایع به لحاظ منطقی قابل فهمی سیستماتیک نیست، بدان دلیل است که نژاد پرستی یک جنون است، یک مالی خوری است و لذا دارای منطقی هم نیست و بلکه ضد منطق خیشتن است و این عذاب الهی است. صدام نیز دیوانه شده بود. او می‌خواست یک بار دیگر سردار قادسیه شود. نجات پرستی در قلمرو به اندیشه و فلسفه عین تاریخی گری و پرستش آبا و اجداد است و لباس و اتبار. سعودی ها را بنگرید و حکومتشان را که به راستی یک دیوان خانه است. آدمی وقتی از بالا به این صحنه می نگرد، آنگاه از حاکمیت اسرائیل بر کل منطقه تعجب نمی کند، هرچند که خود اسرائیل هم اساره غایت نجات پرستی بنی اسرائیل است و در واقع جنگ اعراب و اسرائیل جنگ بین دو نجات پرستی مفرط و جنون‌آمیز است. جنگ بین دو اشد کفر پنهان در لباس دین موسی علیه السلام و محمد صلی الله است. ولذا اگر بخواهیم این جنگ را همان جنگ بین اسلام و یهود بدانیم، نه تنها مسائل آن را هرگز نخواهیم فهمید و گمراه و بازیچه خواهیم شد، بلکه بزرگترین تهمت و معصیت را بر دین خدا و بر دو رسول بزرگ تاریخ وارد ساخته و مرتکب گناهی عظیم شده ایم. و این همان چیزی است که تمدن غرب آن را دامن می‌زند تا ریشه هر دو دین را بزند. همان کاری که در عراق می‌کند و کل این واقعه را مبدل به جنگ شیعه سنی نموده و لذا خود را ناجی ساخته است. همانطور که جنگ بر علیه افغانستان و اشغال این کشور را همان جنگ بین اسلام و مسیحیت بانمود کرده است، لذا قصد دارد تا بنیاد همه مذاهب ابراهیمی را برکند که بنیاد توحید را. همانطور که صدام میپنداشت که با حمله به ایران میتواند کل اعراب جهان را بر محور خود بسیج کند، ولی چون حسابش درست از آب در نیامد متوسل به آمریکا شد و نهایتاً از اعراب انتقام ستاند. و حمله به کویت یک نمونه از این انتقام جویی بود. نژاد پرستی اگر تحت لوای هر ایده و امری باشد، ممکن است موجب افتخاراتی برای ملتی شود، ولی اگر تحت عنوان دین خدا باشد، عین خودکشی است. زیرا دین خدا بر اساس خود براندازی نژادی قرار دارد و مذاهب ابراهیمی بر اساس نبرد با نژاد در خیشتن پدید آمد که در وجود ابراهیم کامل شد. نبرد بر علیه پدر و عمو، نبرد بر علیه همسر و نهایتاً نبرد بر علیه راز بقای نژادش، یعنی ذبح پسر. هر که ادعایش توحیدی تر و نجات پرستانی تر باشد، نجات پرستی به او حرام تر و محال تر می شود. و این است که خاور میانه و خاص فلسطین که مهد توحید بوده، مبدل به عرصه اشد خودکشی نژادی شده است. و این فلسفه و راز جنگ های داخلی است. و این نجات پرستی برای توحیدی ترین و زنده ترین مذهب جهان، یعنی اسلام و مسلمین، حرام تر از سایر نجات هاست. خدا از نجات هیچ کس نیست. نجات پرستی در لباس و عنوان دین خسرت دنیا و آخرت شدن است. اگر امروزه آمریکا آقا و رهبر جهان شده است، مهمترین دلیل باطنی و روانی و تاریخی آن این است که دست از نجات پرستی کشیده است و لذا کافری آشکار و بیریا می باشد. راز اقتدار جهانی آمریکا دقیقاً به این دلیل است که قدرتی بی پدر و مادر و قومی بی خانمان است و این کفری کامل است. و خداوند کافران بیریا را بر منافقان ترجیح می دهد. قرآن. به همین دلیل گرایشات معنوی و مذهبی در میان مردم آمریکا یکی از نابترین گرایشات در تاریخ جهان مدرن است. این است که آنها مولوی را بهتر درک می کنند تا مسلمانان نجات پرست. دعوا بر سر تصاحب نژادی مولوی نیز نمادی دیگر از این جنون است. اتحاد شیعیان لبنان به تنهایی ضامن نجات این کشور و بلکه فلسطین است. ولی متاسفانه خود شیعیان نیز به نوبه خودشان مبتلای به این سرطان ژنتیکی هستند. با نظری به جناح بندی شیعه سنی در لبنان، به وضوح جناح بندی نژادی را در میابیم و نه عقیدتی. و سپس در جناح بندی بین اثناعشریه و دروزی ها که شیعه اسماعیلیه هستند نیز جز جناح بندی نژادی نمیابیم. و سپس جناح بندی بین دو فرقه مسیحی کاتولیک و مارونی عیناً همین نژاد پرستی را درک می کنیم. در واقع در لبنان شاهد نبرد تاریخی بین شش نژاد مشهور و عمده هستیم و نه شش مذهب. آیا براستی در شیوه عملی زندگی و فضائل اخلاقی چه تفاوتی بین این شش فرقه به چشم می خورد؟ عملاً هیچ. اگر هم تمایزاتی سطحی و نمادین می‌بینیم، تلاشی برای تفکیک و تمایز نژاد است و نه اعتقاد عمدی. مثل تفاوت در سلایق پوششی که امور شخصی هستند. به طور مثال، چرا سازمان عمل و حزب الله که هر دو شیعه اثناعشری هستند و اهداف سیاسی واحدی دارند، متحد نمی‌شوند؟ اختلاف بین سازمان فتح و حماس در فلسطین مالی خولیایی تر است، الا اینکه از دریچه نجات پرستی نگریسته شود. هر دو سنی مذهب و زیر تیغ اسرائیل هستند و با یکدیگر نیز در جنگ خونین به سر می برند. اختلاف خونین بین سازمان عمل و فتح چه بود؟ تفاوت عرب و عجم. جنگ بین مجاهدین افغان و طالبان چه بود؟ جنگ بین فارس و پشتو. مسلمان آفت و فساد و دشمنی جز نژاد پرستی ندارد. به یاد آوریم تاریخ صدر اسلام را که تمام جنگ ها بر علیه پیامبر و علی علیه السلام برخواسته از نژاد پرستی بود و نه اختلاف عقیدتی و نه حتی اختلاف طبقاتی. و نیز می دانیم که نخستین گروهی که به دست امام زمان در ظهور جهانیش کشته می شوند، گروهی از سادات آل محمد هستند. اشهد شهدای جنگ تحمیلی، دکتر چمران. شهادت نیز همچون سایر صفات و مقامات معنوی دارای انواع و درجات است و همچنین دارای نعل وارونه و معنای دجالی هم می باشد، مثل عبادت، تقوا، حج و غیره. شهید از اسمای الهی است و خداوند شهدا را در کنار انبیا و اولیا قرار داده است. پس مقامی بس رفیع است و از جمله مقامات پیامبران بزرگ می باشد که نفرستادیم تو را مگر این که شاهد بر مردم باشی، و شهادت به معنای غایت این مقام شاهد بودن است و شاهد بودن بر نفوس مردم یک مقام عرفانی است و فرد بایستی در فراسوی زمانه و وسواس ناس قرار داشته باشد. از میان این همه کسانی که موسوم به شهید شده اند، فقط انگشت شماری را میتوان از مصادیق این معنا در قاموس قرآن دانست و یکی از آنان شهید دکتر چمران است که به نظر ما اشهد الشهدای جنگ تحمیلی محسوب می شود. او کسی بود که به لحاظ موقعیت علمی و انقلابی و مبارزاتی یک شخصیت معروف جهانی بود و اگر اراده می کرد می توانست به جای آقای بنی صدر رئیس جمهور موقت باشد. او خود یک رهبر معنوی و انقلابی به تمام معنا بود و سالها در جنوب لبنان در رهبری سازمان عمل و در کنار موسی صدر قرار داشت. او یک نابغه علمی، عرفانی، ایدئولوژی و انقلابی بود، ولی جز عشق به حق و خدمت به مردم مستضعف جهان آرمانی نداشت. او یک انقلابی جهانی بود و یک عارف چریک، و با این حال مرید دکتر شریعتی بود و در مراسم تدفین او گفت: ای علی، زین پس به کدام سو نماز بخوانی؟ او یک شیعه راستین بود و هر شیعه‌ای یک شهید زنده است بی هیچ ادعایی. درس اخلاقی هم از غربی ها بیاموزیم. بسیاری از ایدئولوگ ها و مبلغان دینی ما معتقدند که غرب همه چیزش خوب است الا اندکی اخلاقش بد است و مخصوصاً حجابش. حالا که همه چیز ما عملا غربی است، با تعارفات و شعارها و توجیهات عربی، الگوی پیشرفت و توسعه، فلسفه علم و تکنولوژی، دموکراسی، بیاییم کمی هم از اخلاق نیکوی غربی ها بیاموزیم. حجاب و نماز بی‌ریا، ساده زیستی و لوطیگری و تواضع در روابط اجتماعی، صداقت هرچند کافرانه در رفتار، ازدواج بی تکلف و غیر اشرافی و بدون مهریه های نجومی، پایین آمدن از خر شیطان ایثار و عشق بازی های نمایشی در خانواده. پیامبر اسلام می فرماید: وای بر مسلمانان از روزی که غیر مسلمانان در آداب مسلمانی از آنان سبقت جویند. موارد اخلاقی مذکور که از اصول عملی دین و تقواست، همان آدابی است که غیر مسلمانان از ما پیشی گرفتند و نه پیشرفت در تکنولوژی. زیرا در هیچ آیه یا حدیثی به یاد نمی آوریم که فنون از جمله اصول دین و تقوا بوده باشد، بلکه اصول تقوا عبارتند از صداقت، تواضع، ساده زیستی، قناعت و غیره. نه نماز و روزه و حج و امثال هم که فروع دین هستند و بسیاری از ما حتی از علمای دینی اصول فروع را عوضی گرفته ایم و این خود یکی از علل واژگون سالاری ارزش ها در جامعه اسلامی است و نه تنها اسلامی که برای ما باقی مانده تقلید از غرب به همراه توجیه عربی این تقلید است، بلکه این مالی خولیایی که حاصل التقاطی از غرب زدگی و عرب زدگی ماست، ما را با تمامیت سنت و مدرنیته به بنبست کشانیده و دست چپ و راست خود را تشخیص نمی دهیم. آیا این طور نیست؟ فلسفه دموکراسی و حکومت نظامی. میگویند که دموکراسی حدود قرون 5 و 6 قبل از میلاد در آتن یونان متولد شد و آن به واسطه یک توفیق اجباری بود که امپراتوری مرد و هیچ جانشینی نداشت و لذا برای اولین بار یک حکومت شورایی متشکل از اشراف و نظامیان و قضات و بردهداران پدید آمد. و اما نخستین شهرها و حکومت‌های پارلمانی و شورایی تماماً حکومت نظامی بودند و این امر فقدان یک امپراتور خودکامه و خونخوار را جبران می‌کرد و لذا نام‌های اکثر این شهرها با پسوند پلیس بود، مثل آکروپولیس، متروپولیس و به تبع آن پرسپولیس که نام یونانی تخت جمشید بود. و جالب این که امروز نیز همه حکومت‌های دموکراتیک و انتخاباتی عملاً و به طور نیمه پنهان و نیمه آشکار حکومت‌های نظامی هستند که مهمترین بخش این حکومت نظامی و حکومت نظامیان سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و یا پلیس مخفی است که ستون فقرات همه نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌شود. در واقع با حذف شاهان و امپراتورها و سزارها و تزارها، این دیکتاتوری و فاشیسم و خشونت و یکتازی سیمایی پنهان و حضوری همه جایی و ملوس پیدا کرد. و این است که امروز بخش عمده‌ای از بودجه هر کشور صرف امور نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی می شود. ولذا دموکراتیک ترین حکومت ها از این لحاظ پرهزینه ترین و در واقع نظامی ترین و اطلاعاتی ترین حکومت ها هستند، مثل آمریکا و روسیه. بدین طریق باید گفت آنچه که مردم سالاری نامیده شده عملاً اسلحه سالاری و آجان سالاری و زور سالاری و شکنجه سالاری و جاسوسی سالاری و تهدید سالاری و زندان سالاری هزاران و بلکه میلیون ها شاه کوچک و منطقه‌ای و شهری است. یعنی دیکتاتوری و سلطنت سرشکن شده است بین زور سالاران که جملگی لباس شاهی و تاج دارند یا لباس نظامی. سر عقل آمدن سیاست خارجی ایران. وقتی مرحوم طالقانی می گفت که مبارزان راه عدالت در ردیف انبیای الهی قرار دارند، متهم به التقاط و گرایشات کمونیستی شد. این نگرش که خود از شرک و جهل بود، موجبات بدبختی های بزرگی برای انقلاب و جامعه ما شد، از جمله در روابط خارجی. و آن اینکه کشورهای عربی منطقه به صرف اسلام ادعایی در جرگه دوستان قرار گرفتند و کشورهای انقلابی مثل کوبا و نیکاراگوئه و چین در جناح کفر قرار گرفتند. و این نگرش خسارات عظیمی به سیاست خارجی و منافع انقلاب وارد نمود، تا اینکه بالاخره دولت دکتر احمدی نژاد در این نگرش اصلاحاتی نمود و عبرت گرفت و برای نخستین بار حکومت‌های منافق منطقه را کنار گذاشت و راهی آمریکای لاتین و کشورهای انقلابی و عدالت محور آن قاره شد، با کشورهایی چون ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوئه رابطه ای حسنه برقرار نمود. و نتیجه این شد که شورای همکاری خلیج فارس که بر اساس عداوت با ایران پدید آمده بود، از هراس آقای احمدی نژاد را دعوت کرد و اظهار ندامت نمود و بدین گونه اقتدار کشور ما را تصدیق کرد. هنوز هم کشور ما درباره اروپا در خطا است و نفاق و ریاکاری های اتحادی اروپا را داله بر دوستی و سلامت نفس آنها می داند و سال هاست که بر سر مسئله انرژی هسته‌ای بازیچه این اتحادیه است. در حالی که اگر مستقیماً با خود آمریکا وارد مذاکره شود بسیار اسلامی تر و به نفع کشور ماست تا با دلالان اروپایی و صهیونیستی چانه زنی نماید. به هر حال نزدیکی با روسیه و چین و کشورهای سوسیالیستی آمریکای لاتین یکی از به خود آیی‌های انقلابی اسلامی نظام ماست که امیدواریم امری تاکتیکی نباشد و ادامه یابد. عادل بی نماز شریفتر از نمازخانه ستمگر است. عرفان و وحدت جهانی امسال را سال وحدت ملی و انسجام اسلامی نامیدند، ولی به راستی آن نکته اتحادی که در دل اسلام قرار دارد چیست؟ آیا منظور از وحدت همانا مصالحه و مذاکرات دیپلماتیک و تظاهرات خیابانی است و این امر کفایت می کند؟ وحدت حقیقی در دل انسان‌ها ممکن است و نیز در معرفت ایدئولوژیک، و این امر به صورت واقعی در صدر اسلام رخ نمود که به قول پیامبر اسلام برترین میادگاه مسلمین است و آن واقعه قدیر خم و بیعت بین مؤمنان است بر اساس ولایت علی علیه السلام که اساس عرفان اسلامی می باشد که در مکتب مراد و مرید در طول تاریخ استمرار یافته است که مؤمنان را برادران و اوصیا و میراث‌خوار همدیگر می سازند و این است آن نکته ای که در قلب اسلام کانون وحدت مؤمنان و شیعیان است. در جهان اسلام و خاص شیعه وحدتی جز بر این مدار ممکن نمی آید و بلکه وحدت بین همه مذاهب اسلامی و جهانی هم جز بر مبنای عرفان مذاهب ممکن نمی آید، زیرا عرفان قلمرو به معرفت قلبی و عشق الهی می باشد که همه شریعتها را تحت شعاع خود قرار می دهد و تفرقه بین فرقه های شرعی را از میان بر می دارد. تنها فلسفه و ایدئولوژی و مذهبی که در ذات همه مذاهب و فرقه ها و ملل حضور دارد و زنده و فعال است، عرفان است. فقط با مذاکره عرفانی و توسعه و وحدت عرفانی میتوان از جنگ بین 72 مذهب نجات یافت و جهان را از سلطه استکبار و صهیونیسم رهانید. نظری بر آزادی مطبوعات، هراس از تفکر. آزادی مطبوعات در کشورمان مثل بسیاری دیگر از پدیده‌ها دارای تاریخی حیرت‌آور و فراز و نشیبی شدید بوده است. از یک لحاظ بایستی پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون همان حد از آزادی مطبوعات دانست که به فرمان کارتر به شاه دیکته شده بود. و نیز بعد از پیروزی هم تا سال 1360 این آزادی به غایت خود رسید و به چنان اوجی دست یافت که نه در تاریخ ایران و نه در کل جهان مدرن اتفاق نیفتاده بود. این شدت از آزادی محصول آن حد از خفقان بود، ولذا این یک رشد و اوج طبیعی و تکاملی محسوب نشد. به هر حال این آزادی موجب پیدایش خفقانی 200 چندان بیش از قبل گردید، زیرا شیرازه نظم و قانون و امنیت در حال از هم گسستن بود و هر کسی با نشریه‌ای ادعای رهبری داشت، ولذا وحدت ملی که مهمترین ضرورت انقلاب بود در حال نابود شدن بود. این سانسور و خفقان و دیکتاتوری فکری در هر فرد و گروهی فقط صدای خودش را می شنید. بنابراین هر فرد یا گروهی که می توانست قدرت را به دست گیرد جز خفقان مطبوعاتی و فکری محصولی دیگر نمی داشت. و قدرت به دست آن جناحی افتاد که عامه و اکثریت مردم را نمایندگی می کرد، یعنی روحانیت. این حقیقت را بعدها بسیاری از مخالفان نیز اعتراف کردند. در دوران جنگ تحمیلی نیز این سانسور کاملتر و مبدل به یک نظام فرهنگی شد، زیرا شرایط جنگی و امنیتی این گونه اقتضا می‌کرد. و اما بعد تا به امروز آن نظام تک نگاهی حاکم بر مطبوعات همچنان ادامه یافت و آزادی‌های بعد از جنگ در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی فقط در خدمت تسویه حساب‌های سیاسی و فحاشی‌ها و ادبیات لومپنی و ضد انقلابی و حتی ضد دینی قرار گرفت و لذا آنچه که آزاد شد مطبوعات و کتب لائیک یا لا مذهب و احساسات و افکار خلاف عرف و ادب و در یک کلام سوت زدن و عربده کشیدن و فحش دادن و متلک پرانی بود و فضای فرهنگی کشور ما به لجن کشیده شد و از طرفی دیگر دادگاه‌های مطبوعاتی خود موجب ایجاد فضایی مسموم‌تر و منافقانه‌تر شدند، تا جایی که در اداره ارشاد برای بررسی متون می‌بایستی یک ستاد از روانکاوان مشغول کنکاش در نیات نویسنده باشند و بدین گونه نوعی تفتیش عقاید و عواطف بسیار پیچیده‌ای رخ نمود که سابقه نداشت. عده اندکی که پشتشان به قدرت گرم بود، بی هیچ نگرانی، هرچه که هوس می کردند می نوشتند که گاه کارشان به حکم اعدام هم می رسید. و اما ما بقی اهل قلم و فکر و خوانندگان جدی در ذهن خود عقیم و اخته شدند، زیرا گوهره حق اندیشی همانا شهامت و صداقت و احساس امنیت است و نیز مخاطبانی که در ذهن یک متفکر به تدریج از بین رفتند و او جز بررسی های اداره ارشاد برای خود مخاطبی نمی یافت و لذا تفکر خلاق و قوه فهمیه در جنبش عظیمی از مردم ما مرد. ولذا شمارگان کتاب که در سال 55 به 5000 جلد رسیده بود، اینک در مرز 1000 جلد قرار دارد. و البته بسیاری از مؤلفین و ناشران برای حفظ آبروی خود شمارگان خود را بالا می‌برند. گریز از آزادی فکر برای حفظ بقا علت العلل این طاعون فرهنگی در کشور ماست. بنابر این چنین طاعونی با توسعه کتابخانه ها و جایزه دادن ها و ارزان کردن قیمت کتب و امثال هم علاج نخواهد شد. گریز از فهمیدن و اندیشیدن بزرگترین مصیبت جامعه ماست و علت العلل همه مفاسد اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. هراس از تفکر، این است مسئله.